در این زمینه داره به نحوی پوشش سبز گیاهی در اون برحال توسعه پیدا بکنه که واقعا آدم فکر نکنه که در یک همچین محیط در واقع گرم خشکی قرار داره. نکته دوم، زاویه دید برنامه ریزی در کشور هست. من مثالی رو میزنم گرچه به طور مستقیم به این مسئله ما ارتباطی نداره، ولی کاملا مسئله زاویه دید رو روشن میکنه. ببینید، سالهاست در زمین گازهای گلخانه‌ای و انتشارش خب ما مشکل داریم و نگران هستیم که چگونه میتونیم اینها رو مهار بکنیم. ولی اخیرا تحقیقاتی که پژوهشگاه نیرو خیلی گسترده انجام داد به این نتیجه رسید که 117 صنعت در کشور ما ظرفیت کاهش گاز گلخانه‌ای با توجه به شیوه های در واقع سوداورانه دارن، یعنی حتی امکان استقرار صنایع سوداوری وجود داره که میتواند این 117 صنعت رو انتشار گاز گلخانه‌ایش رو کم بکنه و در این حال بر حال یک اقدام اقتصادی مقرون به صرفه باشه. در خصوص آب هم همینطور هست. ببینید، تا وقتی که نگاه ما یک نگاه کلاسیک برنامه ریزی نسبت به مسئله هست و دولت 100% تمشیت امور رو به عهده داره، ما نمیتونیم با توجه به دو عدهی که داریم، توان مالی، فشارهای سختی که در سالهای اخیر به خصوص از بابت تجهیز و تأمین مالی روی کشور وارد شده، بر این مسائل فائق بیاییم. به نظر میاد که ما در برنامه ریزیمون برای مدیریت منابع آب بخش خصوصی رو در واقع از نظر دور داشتیم و براش نقشی قائل نشدیم، چون نگاه ما از زاویه ایست که صرفا مصرف کنندگی رو داره ترویج میکنه و اصلا زاویه های دیگه ای در واقع در چشم برنامه ریز، در زاویه دید برنامه ریز قرار نمیگیره.
بله.
ولی اما این نکته هم بسیار مهمه که بالاخره طبیعی است که بخش خصوصی در عرصه ای وارد میشه که بتواند کسب منفعت اقتصادی بکنه و افرادی که به هر حال از بابت اشتغال به اون وابستگی دارن رو تأمین بکنه. اما عنصر نوآوری در بخش خصوصی و چالاکی به هر حال عنصر کلیدی است و همیشه اون رو در رقابت با بخش‌های دولتی به هر حال پیروز کرده. به نظر میاد که ما باید در برنامه ریزیمون این زاویه دید رو باز بکنیم و این محل رو فراهم بکنیم. به نظر میاد که با اقدامات نوآورانه و البته خارج از روش‌های متعارفی که تا الان توسط برنامه ریزها در دولت دنبال شده، امکان بهبود شرایط تا حدود قابل ملاحظه و چشمگیری وجود داره. ولی خب طبیعتاً دولت باید عرصه‌هایی رو خالی بکنه تا بخش خصوصی بتونن در اون زمینه‌ها فضا رو پر بکنن و فعالیت بکنن. من اجمالاً عرض کردم، میشود در این خصوص به هر حال صحبت‌های بیشتری کرد.
آقای دکتر جانباز، شما چی فکر میکنید با توجه به شرایط فعلی خشکسالی و کاهش منابع آبی و تقریبا خشک شدن و از دست رفتن بیشترین سهم منابع آبی که مربوط به سفره‌های آب زیرزمینی میشه، آیا ورود بخش خصوصی در شرایط فعلی با توجه به صحبت‌های آقای دکتر ناصری میتونه به صورت مسکن عمل کنه، میتونه چاره‌ساز باشه و چگونه میتونه؟
من ضمن تشکر از جناب آقای سفر خانم سفری
درود بر شما،
بسیار هم یاد گرفتم از آقای دکتر ناصری و تایید میکنم فرمایشات ایشون رو. ببینید، ما تقریبا از سال 1346 بخش خصوصی و مردم رو از مدیریت و منابع منابع و مصرف آب کنار گذاشتیم. خودمون یعنی دولت یک تنه هم مسئولیت مدیریت مصرف رو به عهده گرفت، هم مدیریت منابع. خب امروز هم همونطور که جناب علی فرمودید، دقیقا هم درست فرمودید، ما تقریبا با ورشکستگی آبی در آبهای زیرزمینی مواجهیم.
بله.
بعد این عرشبت خدمت شما قابل لاپوشانی هم نیست. ما اصلا نمیتونیم الان حداقل خبرهایی که شما از فروشت زمین میشنوید در نقطه نقطه کشور نشون میده که ما آب رو برداشت کردیم و آبخانها رو از بین بردیم و الان رسیدیم به جایی که داره زمین نشست میکنه. خب اینا اولین قدمش هم اینی که همون یه جمله رو جناب آقای دکتر ناصری فرمودن، مثلا ما بسیاری از شهرهای پرجمعیتمون در مناطق کدیری هستن. در مناطق خشک و کم، ولی شما وقتی وارد شهر میشید یه دفعه وارد واحی از سبز میشید. این نشون میده که ما هنوز باور نداریم که ما بارندگیمون زیر 200 میلیمتر در اون شهرها. برای مثال مثلا یزد شما داشتید ببرید، یزد بارندگیش زیر 100 میلیمتره، یا اصفهان زیر 200 میلیمتره، ولی میبینید سرسبز، یا شیراز یا خیلی از جایی. در صورتی که در تمام دنیا شهرهای بزرگ بغل اقیانوسا به دریاهای بزرگ قرار دارن. حالا دلایل متفاوتی داره، ولی یکی از دلایلش اینه که آب، اگر بخوان آبم از دریا یا اقیانوس بردارن و شیرین بکنن و استفاده بکنن راحت تر هست، هزینه‌اش پایین تره. در صورتی که ما مثلا برای چادر ملو وقتی صنعتمون رو در اونجا استقرار دادیم در وسط قلب کبیر، باید صدها کیلومتر آب رو از خلیج فارس شیرین بکنیم و این رو منتقل بکنیم به اونجا. اینه که ما تو فقر دیدگاهی که آیدتو ناصری فرمودن من تایید میکنم، ما متاسفانه هنوز توهم کشور پر آب رو داریم. این هم عرشبت به علت این بوده که ما فکر میکردیم که میتونیم با این آبی که داریم هر کاری بکنیم. اینطوری نیست. اما وضعیتمون در حال حاضر، ببینید ما در بلند مدت تقریبا وضعیتمون خیلی بد نیست به نسبت جمعیتی که داریم. ببینید ما تقریبا در بلند مدت ما سالانه حدود 400 میلیارد متر مکعب بارش داریم، درسته؟
بله.
که از این مقدار یه چیزی هلوش بین 120 تا 130 میلیارد متر مکعب از اون بسیار بالاییه نسبت به همسایگانمون. 120 تا 130 میلیارد متر مکعب حجم آب تجدیدپذیر داره. خب اگر این حجم آب تجدیدپذیر رو درست مدیریت می‌کردیم و از الان هم شروع کنیم به درست مدیریت کردن، میتونیم آرام آرام بتونیم برای مشکلاتی که خودمون درست کردیم فائق بیاییم. خب میدونید ما کشور کوهستانی هستیم، 1300-400 متر متوسط ارتفاع ماست و همین باعث شده که بارش به نسبت به همسایه‌ها بیشتر داشته باشیم، بجز همسایه غربیمون ترکیه. البته اونم خب از آرارات و کوههای آرارات اونجا سرچشمه میگیره که داستانش برم. اینه که در مجموع ما خیلی خیلی وضعمون بد نیست که بیایم بزنیم دو سر خودمون بگیم ما منا. البته درسته که ما پارسال سال خوشسالی بوده و هر از چند سالی مثلا دو سال قبلش ترسالی بوده یا 6-7 سال قبلش هم خوشسالی بوده یا چند سال قبلش هم ترسالی، ولی میانگین رو من عرض میکنم.
بله.
مثلا نسبت مثلا الان امسال همین الان که ما در خدمت شما هم تا تقریبا آماری که اعلام شده تا دیروز 18 مهر هر شبت خدمت شما تقریبا میانگین بارش کشور 4 میلیمتر بوده، درست؟
بله.
خب بلند مدت ما هم همین 4 میلیمتره، ولی چون ما سال گذشته خوب دقت بفرمایید به عرض بنده، چون سال گذشته ما واقعا سال خوشسالی بوده، تقریبا 50% بارش بلند مدت رو تونستیم به دست بیاریم، درست؟ الان صدام خالیه. یعنی الان عرشبت خدمت شما نسبت مثلا پارسال 28 میلیارد متر مکعب استخرمون آب داشته میانگین، الان 20 میلیارد داره. در صورتی که در بلند مدت 53 ساله باید الان 50 میلیارد متر مکعب با آب می‌داشتیم. خب 20 نسبت به 50 در واقع ما 60% الان چی؟ کمبود ذخیره آب در سدها داریم. ارتباطی به سال آبی امسال نداره، از سال گذشته به ارث رسیده. ولی امیدواریم که انشالله در پیشبینی هم همین رو نشون میده. پیشبینی هم نشون میده که سه ماه اول سال، یعنی ما مهر و آبان و آذر، چون سال آبی میدونید از مهر تا مهره، از مهر و آبان و آذر از شبت احتمال بارندگی کمتر از نرمال باشه وجود داره، ولی امیدواری وجود داره که در عرشبت خدمت شما دی و بهمن و اسفند انشالله از نرمال بالاتر باشه که بتونه اون سه ماه اول رو پوشش بده. ولی این خبرها نباید ما رو گول بزنه. ما اصلا در برنامه ریزی هامون داریم بیراه میریم. ما برای مثال من عرض میکنم، ما الان تو مملکتمون داریم مثلا صنایع آببری رو در مناطق کبیری داریم گسترش میدیم، بعد با امیدیم که بتونیم از آبهای سطحی و زیرزمینی استفاده بکنیم که عملا چنین آبی وجود نداره، چون آب میدونید که از ده ها هزار سال قبل حقابه دارن مردم روش، شما نمیتونید حقابه مردم رو بردارید و ببرید مثلا صنعت خاصی رو گسترش بدید. اینه که این صنایع رو باید ما میبردیم در کنار خلیج فارس
که متاسفانه این کارو نکردیم.
آره، یا باید میبردیم کنار دریای مازندران. خب میدونید دریای مازندران به نسبت خلیج فارس و دریای عمان آبش خیلی خیلی شیرین تره، تقریبا نمکش نصف یا کمی هم کمتره.
بله. باید
نکردیم این کارو رو. این رو باید تو ذهنمون درست کنیم. ما باید بریم بشینیم فکر کنیم که ما چرا رو تا الان خطا رفتیم، وگرنه طبیعت که به این سادگی تغییر موقعیت نمیده که.
درسته آقای دکتر جانباز، هلوهوش سه دقیقه تا پایان برنامه زمان داریم. یک و نیم دقیقه زمان رو در اختیار آقای دکتر ناصری میگذاریم و باقیش رو در اختیار شما آقای دکتر ناصری. جنبندی داشته باشید از صحبت‌های امروز و آخرین راهکار و راه حل.
من در واقع میخوام یک نکته ای رو عرض کنم. سرکار خانم، آخرین راهکار وجود نداره. اصلا آخرین راهکار ساخته نشده.
بله.
چرا که همیشه بشر توان اینو داره که مسیرهای جدید رو باز بکنه.
درست.
و آخرین راهکار موضوعیت نداره. اما میخوام این نکته رو عرض کنم که برنامه ریزی منابع آب در کشور ما، همونطور که آقای جانباز عزیز هم که من همیشه ازشون یاد گرفتم اشاره کردن، برنامه ریزی مبتنی بر توهم فراوانیه. ببینید سرکار خانم، در زمانی به طور متوسط در دامنه های زاگرس 1500 میلی‌متر در سال بارون میباریده، یعنی بیش از در واقع بندر انزلی خودمون.
بله.
و این مثلا این اعداد متعلق به هلوهوش 7000 سال پیش یا ابتدای عصر کشاورزی. اما در الان در زمانی ایستادیم که داریم در مورد 200 میلی‌متر تا 50 میلی‌متر 250 میلی‌متر در این حدود اعداد صحبت می‌کنیم. یعنی به طور تدریجی ما همیشه در یک چرخه خشکسالی و کاهش بودیم، البته نوسان‌هایی هم داشتیم. و مضاف بر اون، در شرایط حاضر اثرات تغییر اقلیم اثرات در واقع غالب و مسلط هست بر وضعیت منابع آبی کشور و به نظر نمیرسه که در افق نزدیکی همچین ظرفیتی در واقع ایجاد بشه که این تسلط در واقع اثرات منفی تغییر اقلیم بر منابع آب از بین بره. برنامه ریزی منابع آب در کشور باید مبتنی بر شرایط ویژه تا اطلاع ثانوی باشه، در صورتی که همچین چیزی وجود نداره. ما همش منتظر این هستیم که یه بارونی بیاد و مثلا امسال رو وضع بکنیم، حالا نمیدونم با 40% کتری مخزن، 30%
حالا تا سال آینده خدا بزرگه.
بله. این تا وقتی که این نگاه وجود بله. داره، ما نمیتونیم در واقع با آرامش به حال به سمت آینده حرکت بکنیم.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون و از صبوریتون در برنامه امروز جناب آقای دکتر ناصری و با شما خداحافظی میکنم.
تقاضا میکنم من هم از شما جناب جانباز عزیز و شنوندگان محترمتون خداحافظی میکنم و همه رو به خدا میسپارم.
درود بر شما. متشکرم آقای دکتر محسن ناصری، ممنونم. دقایق پایانی برنامه رو همراه میشیم با صحبت‌های مشاور معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی جناب آقای دکتر حمید رضا جانباز. آقای جانباز، این چند دقیقه هم در اختیار شماست و صحبت‌های پایانیتون رو بشنوید.
ببینید، من در ادامه فرمایشات جناب دکتر ناصری، ببینید در کوتاه مدت امسال ما خوب وضعیتمون بسیار بسیار شکننده است و باید هممون انشالله دست دست هم بدیم تا بتونیم از این وضعیت بگذاریم، به شرط اینکه با دید بلند مدت نگاهی دوباره به منابع مصارف آب داشته باشیم. ولی در همین کوتاه مدت من عرض میکنم امسال همین الانی که در خدمت شما بهتر از من میدونید، ما یه چیزی اولش 7 تا 8 میلیون هکتار از اراضیمون دیم هست و حدود 3 تا 4 میلیون هکتار هم ما سالانه گندم دیم میکاریم. خب الان متاسفانه تقریبا حوزه دریاچه ارومیه، حوزه فلات مرکزی، مرزی شرق و غرق اروم، یعنی از 6 تا حوزه اصلی کشور، این شش حوزه هیچ بارشی نه چهار حوزه هیچ بارشی نداشتیم، فقط دریای خزر و خلیج فارس مقدار بارش داشت. خب نشون میده این بزرگواران نمیتونن الان این دهنکارای ما بتونن این گندمشون رو بکارن. امیدواریم که این بارش، البته چون میتونن تا اگر خدا بخواد تا آذر ماه هم حتی بعض بکارن، امیدواریم که تو ماهای آبان و آذر امیدواریم یه بارش بیاد که کشاورزان عزیز بتونن دهیمشون رو بکارن. و خب میدونیم یه بخشی از درآمد کشاورزای ما از اراضی دهیم.
بله،
اینه که این امیدواریم، ولی این امیدواری نباید ما رو غافل بکنه از برنامه‌ریزی دراز مدت. من عرض کردم ما از سال تقریبا، یعنی تقریبا نه تقریبا از سال 46-47 مردم رو از مدیریت منابع و مصارف آب کنار گذاشتیم. خودمون یک تنه دولتی ها خواستیم چکار کنیم؟ هم مدیریت کنیم منابع رو هم مصارف رو، و این نابسامانی اخیر به وجود اومده و مردم رو از صحنه که کنار گذاشتیم. الان نمیتونیم از مردم هم توقع همراهی داشته باشیم. چون مردم...
آقای دکتر جانباز عذر میخوام اینو کلمتون، نمیتونیم سهم بسیار بالای صنعت و کشاورزی رو در مصرف آب نادیده بگیریم و در این مقایسه مصارف خانگی عدد ناچیزی هست، اما اصلاح الگوی مصرف بسیار و شدید احساس میشه.
دقیقا درسته. من در تایید شما خانم مهندس سفری.
زنده باشید.
ببینید من یه مثال ساده بزنم، حالا چون خیلی هم وقت نداریم. ببینید درسته که مصارف خانگی کمه.
بله.
درست؟
بله درسته.
ولی همین کم بسیار اثر گذاره. چجوری؟ شما استان تهران رو نگاه کنید. درست؟ شهر تهران رو نگاه کنید. شهر تهران رو.
بلوهاش 30-40 ثانیه زمان داریم تا پایین برنامه. همین
30-40 ثانیه عرض بگم. ما تقریبا آب 4 تا استان همجوار رو داریم میاریم تهران مصرف میکنیم.
بله درسته.
آب استان گیلان رو، آب استان مازندران رو، آب استان قزوین رو و بخشی هم از آب استان ابتومش استان تهران، ولی جنوب شرق تهران که خودشون خشکن مثل سد مامدو، این رو هم سد زدیم، آبش رو داریم میاریم توی نقطه‌ای در تهران، این آب رو مصرف میکنیم و تبدیل میکنیم به فاضلاب و جالبه هیچ مسئولیتی هم نمیپذیریم، این فاضلاب رو حداقل تصفیه نمیکنیم، دوباره برگردونیم به همون مردمی که در کمبود آب دارن ازشون بهشون برگردونیم. این درسته که کمه، یا مثلا شما شیراز نگاه کنید درسته کمه، ولی ما داریم تمام اطراف شیراز رو هرچی آب داریم داریم جمع میکنیم میاریم تو شیراز مصرف میکنیم، یا مثلا برای شرب یزد داریم حتی از چهاربال بختیاری آب میاریم. درسته مصرفش کمه، ولی چون یه جا متمرکز شدن خودش زیاده.
درسته، چشمگیره.
اینه که ما باید اثرات مخربش بسیار بسیار بالاست.
خیلی عالی، متشکرم. ممنونم آقای دکتر جانباز جانم.
و این جمله رو باید عرض کنم که انشالله امیدواریم که ما در مورد آب دیدگاهمون رو عوض کنیم. تا دیدگاهمون همینه هیچ تغییری نمیدیم و متاسفانه هر سالم میگیم امسال خوشتالیه، امسال ترسالیه. خیر، ما یه بارندگی نرمال میانگین داریم، باید این رو مدیریت بکنیم.
کاملا صحیح. خیلی ممنونم از اینکه امروز هم همراه و همدل برنامه زمین 360 درجه رادیو گفتگو بودید. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما و خداحافظ همه شنوندگان عزیز.
متشکرم، خدا نگهدار.
خداحافظ.
فراموش نکنیم که آب عنصر حیات بخش زندگیه. اگر آب را از زندگی حذف کنیم، قطعاً زندگی هم خواهد مرد. در پناه خدا باشید، خدا نگهدار.
خب، عزیزان شنونده، برنامه زمین 360 درجه رو شنیدید. با ما همچنان همراه باشید. از پخش شبکه رادیویی گفتگو امیدواریم لحظه‌های خوبی در پیش داشته باشید در روز جمعه که متعلق به یوسف گمگشته زهرا سلام الله علیها است. روزتون خوش و لحظاتتون پربار از معنویت.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه. کلمه، کلمات، جملات، دینجی ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خورشید قرن‌هاست حیات رو به بشر هدیه کرده. با خاموش کردن لامپ‌ها در طول روز از انرژی حیات لذت ببریم.
الان که بخاطر همین که فشار بر بالا میاد فلان اینا، مثلا نگاه میکنید تمام لامپ ها مثلا کم مصرف.
اگه مشتری بخواد خریدار باشه واسه همون یه دونه لامپت هم میاد، نه واسه نوتا لامپست، ولی بیشتر سعی میکنیم کم مصرف باشین تا اینکه مصرف هامون بیش از حد باشه.
دقت در انتخاب ساعت به کار انداختن وسایل برقی از وظایف شهروندی ماست. همه با هم برای آرامش هم درست مصرف میکنیم.
و اما دوستان، در هفته وحدت هستیم. بسیاری از هموطنان عزیز و ارجمند ما آماده میکنن خودشون رو به آذین بندی محلات و مناطق خودشون و تلاش میکنن که از این فرصت ها استفاده بکنن در جهت برپایی شادی و شادمانی ولادت با سعادت پیامبر عظیم الشأن اسلام. به هر حال آغاز جشنهای هفته وحدت هست و هموطنان عزیز ما در نقاط مختلف کشور و حتی جهان و در آستانه سالروز ولادت پیامبر گرامی اسلام و همچنین هفته وحدت در مناطق مختلف جهان با آذین بندی خیابان‌ها و محلات سالروز میلاد رحمت للعالمین رو جشن می‌گیرن. محافل قرآنی و جشن‌های خیابانی هم در حال برگزاری هست و چقدر زیباست که مردم عزیز و شریف ما از 12 ربیع الاول که سال روز میلاد حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم به روایت اهل سنت هست و آغاز هفته وحدت، تا روز 17 ربیع به جشن میپردازند و وحدت خودشون رو به نمایش میگذارند.
برادری، همدلی، وحدت در رادیو وحدت. بهار همدلی در ربیع الاول.
یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات الله عليك.
رادیو وحدت، صدای همدلی امت رسول الله.
ای صفوت رحمتا للعالمین، compassion for the seen and the unseen.
موج اف ام ردیف 95.5. رادیو وحدت از اول ربیع الاول.
عجم را من نشین در عرب تا